أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنم، مجبورم که مقدمی در رابطه با روایت مطرح بکنم و بعد به عناصر روایت برسم و سعی خواهم کرد که با این مقدمه یکی دو تا از غزلهای حافظ رو بازخوانی بکنم و این مسئله رو نشان بدهم که آیا حافظ از روایت به معنی ادبی آن، داستانی آن سود جسته است یا نه، و غزلهای حافظ از چنین ویژگی برخوردار هستند یا نه. روایت خب امروزها یکی از بحث‌های جدید ما شده است و یکی از بحث‌های شیرینی است که در دانشکده‌ها و رشته‌های ادبیات مطرح میشه و دانشجوها به دنبالش هستن. تقریبا هر کس با شنیدن کلمه روایت به هر حال معنایی از این واژه را توی ذهن خودش داره، مجسم میکنه و یک تعریفی از اون توی ذهن خودش برای خودش در نظر میگیرد. اما جالب است بشنوید که یکی از روایت شناسان بزرگ به نام والاس مارتین، که آقای دکتر محمد شهبا هم اون رو ترجمه کرده و هرمس هم چاپ کرده، بعد از اینکه کلی شما از اول تا آخر کتاب رو میخوانید، حدود 200-300 صفحه، و با کلی ارجاعات راجع به روایت ها، آخرش میپرسه که خب حالا روایت چیست؟ و با یه چنین پرسشی بحث خودش رو تمام میکنه. واقعیت اینه که اولین کسی که راجع به روایت حرف زده است، طبق معمول بسیاری از این پرسش ها، ارسطو بوده است. همه میدونیم که ارسطو در کتاب پوئتیکای خودش، که بعدها به نام بوتیقا ما از اون رو میشناسیم، راجع به روایت در داستان حرف زده است. و از نظر ارسطو وقتی کسی ماجرایی رو نقل میکند، داستانی رو نقل میکند، روایت اتفاق میافتد. ولی وقتی یکی از آدمهای اون داستان رو برای ما میخواهد بیان بکند، نمایش اتفاق میافتد. یعنی اولین کسی که تقریبا میشه گفت بین نقل و نمایش فرق گذاشته است. بعد از ارسطو سالها این ماجرا همینجور با همون پوئتیک ها باقی میمانه، تا اینکه در قرن بیستم دوباره متفکرین ادبی روی روایت متمرکز میشوند و بحث‌های گوناگونی در میگیرد. یکی از اونها فورستر است، شاید همه ما میشناسیم. او روایت رو مطمئنن میگوید روایت نقلی است که در آن شخصیت وجود دارد و شخصیت‌های این روایت میتوانند ساده و پیچیده باشند یا ایستا و پویا باشند و این روایت حتما باید دارای پلات باشد. چنین انسجامی رو ما بهش میگیم روایت. بعد از اون حتما میدانید که پراب میاد روی روایت ها کار میکنه و 31 بنمایه را مطرح میکند، که 31 عمل به شکل یک کهن الگو معمولا در یک روایت را شکل میدهند و اینها در داستان های دیگه هم اگه دقت بکنیم همین ها هستن، با تغییر نام حضور دارند و در واقع داستان رو میسازند. بعد از مثلا همین بنمایه هایی که پراب میشماره، مثلا معتقده که در همه این چیزی به نام روایت یک وضعیت اولیه داریم، از این دور میشویم، یک ممنوعیتی وجود داره، در این ممنوعیت یک سرپیچی معمولا اتفاق میفتد، یک کنجکاوی اتفاق میفتد، اطلاعاتی به دست میآید، یک کسی میاد یک همکاری میکند، شر هست، شنبوت هست، قهرمانی تصمیم میگیرد، وارد عمل میشود و اینا را همینجور 31 تا این شکلی میشمارد. بعد از پراب شکلوویسچی میاد توی همین فرمالیستا آشنای زدایی رو مطرح میکند. روایت از باز ماجرایی میشد یا بیان میشود که در آن ما به نوعی هنجارگریزی میکنیم و از روشهای عادی بیان دور میشویم و سعی میکنیم با یک روشهای ناشناخته مخاطب خودمون رو جلب کنیم. بعد از اینها فردیناندو سوسور، زبانشناس سوئیسی، بحث‌های خودش رو راجع به در رابطه با ساختارمندی زبان مطرح می‌کند و بحث‌های سوسور زیربنایی می‌شود برای ساختارگراها و بحث‌های در رابطه با الهام‌گیری از اون در رابطه با روایت انجام می‌دهند. یکی از اینها لوی استراوس که در رابطه با اسطوره این ساختار دستور زبانی رو به کار می‌گیره، یکی از اونها تودوروف هست که روایت رو به واحدهای دستور زبانی نزدیک میکنه و از شباهت این دوتا سعی میکنه این ماجرا را بشناسه و تعریف بکنه. بعد ژرار ژنت هست که زمان را وارد روایت میکند. من خیلی سریع اینا رو رد میشم چون اونجایی که لازمه به خواهیم ایستاد و صحبت خواهیم کرد. چیزی که در اینجا به درد ما میخوره بحثای ژنت هست. ژنت میگوید روایت حتی اون ماجراییست، اون نقل ماجراییست که درش زمان مطرحه و توالی زمان مطرحه و توالی زمان در رخدادها مطرحه و طول مدت رخدادها درش مطرحه و گاهی وقتها بیان مکرر یک رخداد در اون مطرحه. بعد مکتب شیکاگو میاد که راوی و مؤلف را از هم جدا میکنه. اصلا روایت برای خودش یک راوی دارد که این راوی حتما اون مؤلف نویسنده اون روایت نیست، میتوانند از هم جدا باشند. با همه این حرف ها من آخرش باز میرسم به اینجا که خب بالاخره روایت چیست. این همه تاریخ رو برای شما مطرح کردم و چرا ما میخواییم روایت رو بشناسیم و چه ربطی این ماجرا به حافظ پیدا خواهد کرد. روایت معادل انگلیسیش اگر نریشن رو در نظر بگیریم، در واقع نوعی از کلام و سخن هست که رویداد یا رویدادهایی را بیان می کند. کلام و سخنی که در صدد بیان یک رویداد یا رویدادهاییست، این در واقع میشه روایت. به این ترتیب هم معمولا همه بیانهای انسانی یا خاطره ای رو بیان می کند یا تاریخی رو بیان می کند یا ماجراهایی رو که در سطح شهر تو خیابان اتفاق افتاده گزارش می کند، مثلا گزارش های روزنامه‌ای، همین اینها وارد روایت می شود. اما ما وقت سخن از روایت می کنیم، در اصطلاحش خارج از معنای لغویش وارد بحثی از روایت می شویم که به ادبیات مربوط می شود و اصطلاحا به این می گوییم روایت ادبی، روایت شناسی ادبی. روایت شناسی ادبی یا روایت ادبی در واقع تنها روایت داستانی مد نظرش قرار میگیرد. یعنی در واقع در روایت ادبی ما با روایت و بیان رویدادها طرف حساب هستیم، با بیان رویداد و وقایع مخاطب هستیم، اما این وقایع و رویدادها یک رویدادهای داستانی هستند. پس به این ترتیب ساده ترین شکل روایت داستانی در محاوره که ما میشناسیم نقل هست. ما بهش میگیم مثلا در فرهنگ خودمون میگیم نقال، اینها رو داره نقل میکنه، ماجرایی را، داستانی را برای ما نقل میکند. در نقل چه اتفاق میفتد؟ در نقل در واقع ما با راوی سر و کار داریم. کسی که نقال، نقل کننده است، گوینده است و در هنگام ارائه این گزارش از داستان ما اجزای اون داستان، آدمهای اون داستان، شخصیتهای اون داستان، مکانهای اون داستان همه در پشت سر راوی قرار میگیرد. در وهله اول بین مخاطب و داستان این راوی واسطه میشود و بین این دوتا فاصله ایجاد میکند. در این به این ترتیب راوی در نقل روایت معمولاً به توصیف میرسد، یعنی حرفایی که راوی میزند وصف ماجراهایی میکند که اتفاق افتاده است، شرح و بسط و توصیف رویدادهایی را میکند که اتفاق افتاده است. و به این ترتیب شما دقت کنید وقتی یک راوی حرف میزند، توصیف میکند ماجرایی را اتفاق میفتد، پای ماجرا به میدان میآید، در واقع پای کنش به میدان میآید، پای یک عمل به میدان میآید. پس به این ترتیب در یک روایتی که ناقل در واقع راوی آن را برای ما صحبت میکند، ما کنش و گفتگو و شخصیت اینها را در پس صحنه داریم و این راوی در روبروی صحنه توصیفی از اونها به ما ارائه می‌دهد. بسیاری از غزل‌ها روایت این شکلی دارن، یعنی یک توصیف محض هستن و بهترین نمونه اش همین الان چون در رابطه با حافظ داریم صحبت میکنیم، همون غزل اول حافظ، الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. توصیف میکند عشق آسان بود ولی الان مشکل افتاده است. ما با خود مشکل سر و کار نداریم. به بوی نافه‌ای کاخر سوازان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. ما فقط با خود توصیف سر و کار داریم، با ماجرایی یا با خون دلی که در شریک بشویم سر و کار نداریم. شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، این بیت اوج توصیفه. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. دقت میکنید با یک توصیف سر و کار داریم و شما مرتب راوی رو میبینید، نقال رو میبینید، نقل کننده رو میبینید که حرف میزند. این توصیف یک توصیفی است از یک، بهش میگیم در اصطلاح داستانی بهش میگیم توصیف ساکن، توصیفی که تصویرهای بدون حرکت را برای ما بیان میکند. و بسیاری از غزلها و از جمله غزلهای حافظ چنین حالتی رو، چنین روایتی رو در بر میگیرن. در برابر این توصیف از شردم وقتی راوی حرف میزند از رویدادی، کلمه رویداد واقعه حادثه برای ما بیان میکند که باید یک حرکتی اتفاق بیفتد. از کلمه حرکت ما به کنش میرسیم، از کنش به یک کنش داستانی میرسیم. کنش داستانی در واقع چیست؟ پیشرفت و پسرفت ماجرا در مسیر برآورده شدن هدف روایته. یعنی این حرکت و کنش ماجرایی را در یک فراز و نشیبی را برای ما ترسیم می کند که مسیر دارد. مسیرش آن هست که ما را به یک هدفی که راوی یا روایت در صدد آن هست به اون هدف برساند، به یک مقصدی برساند، ما را از نقطه آ به نقطه ب برساند و در این مسیر ما را هدایت بکند. وقتی صحبت از کنش پیش می آید، خود به خود ذهن از خود می پرسد که این کنش باید به وسیله چی انجام بگیره، فاعل این کنش چیست، و از اینجا روایت داستانی در واقع به عناصر داستانی خودش میرسد. سخن از کنش، سخن از حرکت، سخن از حرکت کننده و کنشگر رو به میدان میکشد و به دنبال این سوال عناصر داستان مطرح میشود. پس به این ترتیب اولین چیزی که به ذهن باید برسد این هست که خب این روایت در کجا اتفاق میفتد، این ماجرا، این حادثه در کجا اتفاق می افتد؟ توی خیابان، در خونه، در باغ، در کجا؟ پس مکان مطرح می شود. پس یکی از عناصر روایت داستانی مکان هست و به قول انگلیسیش باز ستینگ هست که باید اونجا این صحنه چیده بشود و این ماجرا دیده بشود. خود به خود مکان در کنار خودش زمان، ظرف مکانی، ظرف زمانی را هم الزام می کند. این ماجرا، این کنش در چه زمانی اتفاق می افتد؟ کنشگر در کجا قرار دارد؟ آیا مثلا دیروز هست، امروز هست، حال هست، غروب پاییز هست، صبح بهاری هست؟ کجا این ماجرا، در چه فضایی، در چه زمانی این عمل اتفاق می افتد؟ و در رابطه با همین هم شاید هست که ارسطو در همون بوتیکای خودش وقتی از محاکات و تقلید در رابطه با روایت داستانی صحبت می کند به صحنه، به مکان و به زمان می رسد. یکی از عناصر و یکی از چیزهایی که در جریان کنش یا در یک کنش داستانی معمولا مطرح می شود و باید به وجودش توجه داشته باشیم گفتگوست. گفتگو باز یکی از عنصرهای بسیار لازم روایت هست، اما این گفتگو برای خودش شرایط خاصی دارد که تا ما بتوانیم اون را گفتگوی داستانی قلمداد بکنیم. یکی از انواع غزلهای فارسی و به طب غزل حافظ هم با همین گفتگو اتفاق میافتد، ولی ما اون را گفتگوی روایتی نمیدانیم، اون را در واقع بیان روایتی یک غزل نمیدانیم. مثال مشهورش باز همین غزل بسیار زیبای حافظ است: گفتم غم تو دارم، گفتا غم از سر آید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر بر آید. و همینجور گفتم گفتاها ادامه پیدا می کند و شما می بینید که هیچ چیزی با اون معنایی که ما روایت را داریم تعریف می کنیم و در نهایت من جدیدترین و آخرین تعریف رو که در واقع به فارسی ترجمه شده باز به وسیله آقای شهبا ترجمه شده بهتون خواهم داد، هیچ ربطی به این معنا پیدا نمی کند. ربطی به این معنا که رویدادهایی که ما را از یک نقطه آ به نقطه ب برساند. ولی باز داشته باشید که این قالب به معنی گفتگو در غزلهای حافظ دیده می شود، در غزلهای کلاسیک ما دیده می شود، و باز این هم جزء در واقع غزلهای که ما به عنوان روایت می خواهیم بحث بکنیم نیستن. خب یک تعریف نهایی با این حرفایی که زدم از روایت ارائه بکنیم. آخرین تعریفی که میتونم ازش یاد بکنم مال آقای جرالد پرینسه که باز آقای شهبا در سال 91 این اثر رو ترجمه کردن و کتاب چاپ شد و من اجازه بدید عین سطرهای این آقا رو بخوانم. ایشون میگوید بازنمایی دست کم دو رویداد یا موقعیت در یک گستره زمانی معین که هیچ کدام پیشفرض دیگری نباشد. این یعنی روایت. این رو دقت بکنید، خواهش میکنم. بازنمایی دست کم دو رویداد یا موقعیت در یک گستره زمانی معین که هیچ کدام پیشفرض دیگری نباشد. این که بیان میکند پیشفرض دیگری نباشد به خاطر این که در این بازنمایی اصل حرکت هست، و وقتی حرکت هست ما نمیتوانیم تصور بکنیم که به کجا خواهیم رسید. نباید بفهمیم و نباید انتظار داشت باشیم که این روایت به کجا خواهد رسید. این دوتا موقعیت نسبت به هم چه موقعیتی خواهند داشت؟ ما یک حرکتی را در این بازنمایی شروع میکنیم از موقعیت اول تا به رویداد دوم یا به موقعیت دوم برسیم، بدون اینکه پیشفرضی این برای اون باشه یا اون برای این باشه، چون ما در یک با یک حرکت سر و کار داریم و در این حرکت بالاخره به موقعیت دوم، حرکت از آ به موقعیت ب اتفاق خواهد افتاد. با این تعریف میرسیم به یک مقدمه ادامه در واقع مقدمه من چند دقیقه هم راجع به عناصر اصلی یک روایت که میتونیم در غزل در شعر روایی به آنها توجه داشته باشیم. یکی از عناصر اصلی روایت، روایت داستانی، پیرنگ هست. دومین عنصر شخصیت هست. سومین عنصر ما از زمان یاد میکنیم. چهارمیش مکان و پنجمی راوی. به این ترتیب ما در یک روایت داستانی با یک راوی سر و کار داریم که رویدادی را، که این رویداد مطمئنن به وسیله شخصیت‌هایی اتفاق می‌افتد، در یک مکان و در یک طول زمان، در یک فضای زمانی برای ما بازگو می‌کند. و این بازگو کردن مطمئنن نیاز دارد به یک طراحی بازگویی، مطمئنن نیاز دارد به یک سخنسنجی خودش. همچنان که بنده برای اینکه این صحبت رو برای شما با انسجام بیان بکنم یادداشتای رو پشت هم میچینم تا بتونم این صحبتم رو از پراکندگی باز بدارم بنده رو و در یک مسیری شما رو از یک جایی به یک جایی هدایت بکنم. و این بازگویی، در واقع بازگویی این ماجرا و رویداد به وسیله اون پیرنگ، اون طرح، اون نقشه نیاز دارد تا اتفاق بیفتد. وقتی صحبت از یک واقعه هست، وقتی واقعه ای اتفاق می افتد، رخدادی اتفاق می افتد، در واقع یک فعل و کنشی انجام میگیرد. وقتی فعلی انجام میگیرد، کنشی انجام میگیرد، دقیقا به همون معنای فیزیکی تعریف فعل، تغییری به وجود میآید. تغییر حالتی، تغییر موقعیتی، تغییر رفتاری، یک حرکتی و تغییری به وجود میآید. پس به این ترتیب میتونیم بگیم رخداد تغییر از یک حالت به حالت دیگر است. رخداد حادثه‌ای را در درون داستان که باعث انتقال از حالتی به حالت دیگر است برای ما در واقع ترسیم میکند. پس به این ترتیب در یک داستان وضعیتی وجود دارد، رخدادی حادث میشود، این وضعیت موجود تغییر میکند و به یک وضعیت دوم تبدیل می شود. و اگر این سلسله ها ادامه پیدا بکند، این حرکت ها و این تغییر ها یکی پس از دیگری پیش خواهد رفت. پس روایت کنش ها و حادثه ها و رخداد ها را می خواهد بیان بکند. این بیان کنش ها و حادثه ها و رخداد ها نیاز به یک نظم دارد، نیاز به یک نقشه دارد، نیاز به یک طراحی دارد. این طراحی رو ما اسمش رو میگذاریم پیرنگ، ما اسمش رو میگذاریم پلات. در واقع نظم و ترتیبی که راوی یا نویسنده به رخدادهای روایت میدهد به وسیله پیرنگی که برای این رخدادها میکشد مشخص میکند. پس پیرنگ در پیرنگ با ما مجموعه ای از رخدادها سر و کار داریم که یک پیرنگ خوب میخواهد این رخدادها را در یک وحدت، در یک وحدت هنری به مخاطب خودش ارائه بدهد و در اختیار مخاطبش قرار بدهد. روایت ممکن است تک رویداد باشد، یک رویداد رو برای ما تعریف بکند و ممکن است چندین رویداد رو برای ما تعریف بکند که اکثرا معمولا روایت ها از یک حداقل دو تا رویداد رو در کنار هم دارن. پس به این ترتیب یک نقشه خوب، یک پیرنگ خوب این رویدادها را در یک توالی زمانی کنار هم میچیند، در واقع چینش میکند و از چینش این رویدادها اینجاست که در واقع اون نویسنده یا شاعر یا هنرمند تأثیر میگذارد. این رویدادها از فیلتر وجودی این هنرمند رد میشود و چینش خاصی به اونها داده میشود. چینش با استفاده از توالی زمان میتواند به هم بخورد، همچنان که در سبکهای بعدی ادبی مثل سورئالیسم، مثل خیلی چیزهای دیگه به هم ریخت. اما یک ویژگی دیگری هم این پیرنگ دارد که این باید حفظ بشود و این هست که این رویدادها و این ماجراها رابطه علت و معلولی داشته باشند، علی و معلولی باشند. رویداد اول علتی باشد برای پیدایش رویداد دوم، حرکت از وضعیت اول علتی باشد برای رسیدن به وضعیت دوم. این ویژگی یکی از ویژگی‌های اساسی یک پیرنگ است و به این ترتیب با رعایت این ویژگی ما تصادف رو و عنصر تصادف رو از اینکه حادثه ای و رخدادی به شکل تصادفی در داستان و روایت داستانی مطرح بشود در واقع حذف می‌کنیم. پس یک روایت داستانی خوب نیاز به یک سازمان دادن روایت ها دارد که اون هنرمند است و احاطه فکری هنرمند، احاطه شعور والای هنرمند، احساس عاطفی و عقلانی هنرمند است که چگونگی این انسجام دادن و سازمان دادن به روایت ها را، به رویداد ها رو تحت عنوان پیرنگ رهبری می کند. دومین عنصر روایت این هست که گفتیم اگر قرار کنشی اتفاق بیفتد باید کنشگری باشد. پس به این ترتیب دومین عنصر روایت شخصیت هست. یک روایت خوب باید از شخصیت‌هایی برخوردار باشد. کنشگران و عمل کنندگان که در داستان ظاهر می‌شوند در واقع دست به کنش می‌زنند و داستان را به پیش می‌برند، شخصیت‌های یک روایت هستند. آقای میرصادقی میگوید شخصیت در یک اثر روایتی یا نمایشی فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او در عمل او و آنچه میگوید وجود داشته باشد. پس به این ترتیب ما در روایت داستانی با شخصیت روبرو هستیم و در این حال این شخصیت باید روان او، ذهنیات او، درون او، شخصیت واقعی او را در عملهای داستانیش و در گفتگوهاش ما باید بتونیم پیدا بکنیم و نموده بشود، نشان داده بشود. از اینجا بحث‌های متفاوتی راجع به شخصیت شده و من دیگه وارد اینها نمی‌شوم، چون بحث‌هایی که معمولاً با اینها آشنا داریم، شخصیت‌های ساده، ایستا، تیپ بودن چی هست، شخصیت پیچیده چی هست، پویا چی هست. و فقط یک چیز رو باید مطرح بکنم و آن این هست که در جدیدترین تئوری‌های ادبیات نمایشی و ادبیات روایتی شخصیت و حادثه در واقع دو روی یک سکه. ما در واقع در حادثه هست شخصیت رو پیدا می کنیم و در شخصیت هست به حادثه می رسیم. یعنی هر کجا رویدادی اتفاق افتاده است حتما شخصیتی حضور داره و هر کجا درون شخصیتی می خواد باز بشه توی اون حادثه، توی اون عمل داستانی، توی اون کنش داستانی هست که خودش رو نشان میده و آینه ای از اون هست. بعد می رسیم به زمان. کرمود می گوید که و من وارد بحث فلسفه‌ای زمان نمی‌شوم. خودتون می‌دانید که زمان یک امر اعتباری است و برای خودش مسائل پیچیده خاص فلسفی خودش رو داره و ما از اون رد می‌شویم. فقط می‌خوام این رو بگویم، زمان در روایت در واقع همون توالی، پشت سر هم آمدن. ما حتی کرمود میگه ما حتی خود زمان رو، ساعت رو در روایت میگیم تیک تاک ساعت. و با تیک تاک گفتن در واقع اول دوم دادن، آغاز انتها دادن، شروع پایان دادن، همین ساعت رو به شکل توالی نشان میدهیم. و زمان به معنی توالی حادثه ها در روایت همیشه چکار میکند؟ حضور پیدا میکند و حضور دارد و در واقع یکی از راه های ما هست برای تنظیم حادثه ها. فقط باید این رو در نظر داشته باشیم که زمان در روایت با زمان تقویمی بسیار فرق دارد و گاهی وقتا زمان در یک از روایت داستانی ممکن است خیلی بزرگتر و درازتر و طولانیتر از اون زمان واقعی باشد. گاهی وقتا زمان واقعی میتواند خیلی 100 سال باشد که در یک اثر داستانی در 10 روز کنار هم چیده بشود. گاهی میتواند فشرده بشود و گاهی میتواند بست پیدا بکند. همچنان که در زندگی واقعی این گونه است. خانم سیمین دانشور میگوید این یکی از پارادوکس‌های عجیب خلقت هست. گاهی ثانیه‌ها چنان کشدار و دیر میگذرند که آدم به اندازه یک سال برای یک ثانیه احساس میکند وقت گذاشته است و گاهی نگاه میکند میبیند 20 سال از عمرش به اندازه یک ثانیه رد شده است و تمام شده است. پس زمان یک چیزیست اعتباری، یک چیزیست روانشناختی، روانشناسانه و حضورش در روایت در واقع ما با اون وجهه توالی زمان، آغاز و پایان، اول و دوم، ابتدا انتها، ابتدا وسط انتها حضور پیدا می کند. همین ماجرا را من دیگه وارد نمی‌شوم، شما می‌توانید بس بدهید به مکان. مکان در روایت، بالاخره روایت باید از مکانی برخوردار باشد و این را عرض بکنم که زمان و مکان هر دو با هم هستند و هر دو در چگونگی روایت نقش دارند. مکان طالب محتوای روایی خاص خودش هست. مثلا یک خانه متروکه نمیدونم تاریکی که باد در آن میوزد انگار التماس میکند که در اینجا یک ماجرای راجع به شبح و روح روایت بشود، یا یک کوچه سردی که آسمان سربی خاکستری بر اون سنگینی کرده است طالب یک قتل است. و مکان و ارتباط زمان و مکان با محتوای روایت، مثلا یک غروب با یک اندوه، یک روز بهاری با یک جرقه یک عشق، پاییز و زمستان و هر کدام از آنها ارتباط خاصی پیدا می‌کنند با روایت و می‌تواند روایت رو در روایت تأثیر بگذارد. آخرین بخشی که از اون سخن می‌گویم و وارد غزل‌های حافظ می‌شوم راوی هست. آقای اخوت می‌گوید هر متن روایی نیاز به واسطه‌ای دارد فردی و یا منبعی که آن را نقل کند. این صدا، فرد و یا منبعی که خبری را به اطلاع ما میرساند، راوی است. پس به این ترتیب راوی گوینده داستان هست، بازگو کننده این رویداد هست و با راوی و با چگونه دیدن راوی یکی از بحث‌های پیچیده و مهم روایت مطرح می‌شود که ما اینجا واردش نمی‌شویم، ولی خب بهش اشاره می‌کنم. زاویه دید هست، راوی در کجای داستان قرار داشت و از کجا این داستان رو می‌دید و برای ما صحبت کرده است، گزارش کرده است. آیا از یک نقطه احاطه از بالا بر این ماجراها و آدم‌ها و مکان و زمان تسلط داشت و بیان می‌کرد، مثلا راوی دانای کل به وجود می‌آید؟ آیا از دور وایستاده بود و ماجرا رو می‌دید، مثلا زاویه سوم شخص به وجود می‌آید؟ آیا خودش جزو یکی از آدمایی بود که تو این ماجرا مثلا کتک خورد، سیلی خورد، نمی‌دونم هول دادن، افتاد زمین؟ این راوی اول شخص می شود و با همین اول شخص، دوم شخص، سوم شخص شدن ها و با زاویه های گوناگون فاصله های راوی با ماجرا کم و زیاد می شود. و خیلی جالب است که در این ماجرا به یاد داشته باشیم که راوی اول شخص باورآفرینی بیشتری دارد، به خاطر اینکه کسی شد توی ماجرا بوده، از کسی اون رو نقل نمی کند، از جای دوری نگاه نکرده است و ما به اون خیلی یقین میکنیم، خیلی اعتماد میکنیم در پذیرش روایت آن. و خیلی جالب هست که مثلا یکی از فرقهای شعر حماسی و شعر غنایی در این است که شعر حماسی راوی سوم شخص است، از دور ماجرا را روایت میکند، از گذشته به او رسیده است، بازگویی میکند، ولی در شعر غنایی لیریک راوی اول شخص است، تجربه های شخصی خودش رو از روابط عاطفی که داره بیان میکند، خودش در ماجرا هست و این مسائل رو دیده است و داره بیان میکنه. به این ترتیب یک چیز دیگری باز به عنوان بحث ما مربوط میشود، و آن اینکه در بسیاری از غزل‌های حافظ راوی اول شخص است، به خاطر اینکه حافظ به هر حال یک غزل سراست و ما با غزل که معمولاً یک تکرار یا بیان یک تجربه عاطفی است، تجربه درونی است و به تبع برای راوی باید اتفاق افتاده باشه، با یک راوی، اکثراً با یک راوی اول شخص ارتباط داریم و برخورد می‌کنیم. خب تقریباً مقدمه من با این معنا تمام شد و ما میتونیم نصف بعدی بحث رو با یکی دوتا از غزلهای حافظ با هم باشیم. من چند نمونه از غزلها رو با خودم به شکل فوتوکپی با خودم آوردم و من فکر میکنم که یعنی همین نمونه ها در غزلهای دیگر حافظ هم تکرار میشود. اولین نمونه ای که میخوام اون رو مطرح بکنم و فکر میکنم یک بحث جامعی در اینجا اتفاق افتاده است، غزل 152 بر اساس کتاب آقای قزوینی و غنی هست. حالا ببینیم آیا در غزلهای حافظ روایت به معنای داستانی آن، یعنی راوی، مکان، زمان، شخصیت و حرکت و تغییر، آیا وجود دارد، اتفاق می افتد یا نه؟ این غزل رو گوش کنیم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد، عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد، مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، دیگران قرعه قسمت همه بر عشق زدن، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد، جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد، حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. این غزل روایت به همین معنای داستانی او کاملا درش اتفاق می افتد. یک رویداد درش داریم، شخصیت در او داریم، حادثه داریم، چندین ماجرا اتفاق می افتد و تغییر داریم و بعد از تغییر پیدایش یک موقعیت دیگر را به دنبال آن داریم. الان من برمیگردم به غزل و یکی که همه اینها را برای شما نشان میدهم. اول که همچنان که خود راوی میگوید زمان ازل هست. این ماجرا در ازل، در افق آغازین هستی اتفاق میافتد. در زمانی به نام ازل اتفاق میافتد. خب وقتی شما این زمان رو در نظر میگیرید، منتظر حادثه هایی در شأن اون زمان میشوید. یعنی شما با یک زمان اسطوره‌ای، با یک زمان حالا من نمیخوام حتی اسمش رو فلسفی بگذارم، تنها چیزی که برای من واقعا دقیقا اون خواست دلم رو برآورده میکنه همین زمان اسطوره‌ای است. در یک زمانی سر و کار داریم که یک ماجرایی به وسیله یک ابر، به قول الیاده، یک ابر وجودات، ابر موجودات داره اتفاق می افتد. مکان گستره هستی است، در شروع هستی است، به قول شریعتی در تالار خلقت داره این عمل اتفاق می افتد، یک ماجرا اتفاق می افتد. شخصیت ها، ما یک تو داریم در ازل، پرتو حسنت، پرتو حسن یک نفری، یک توی وجود داره، یک اوی، یک توی در این ماجرا وجود داره، به عنوان اولین شخصیت در قصه حضور داره و این تو آغازگر کنش هست. این یعنی اون آرامشی که قبل از این کنش بود، اون وضعیتی که قبل از این کنش بود، همه هستی در یک سکوت محض غنوده اند. با این تو، با اراده این آدم، با اراده این وجود داره به هم میریزه. کنش آغازگر کنش هست، به هم زننده آرامش و سکون اون هستی است. با چه چیزش میخواهد تجلی بکند، میخواهد زیبایی خودش رو به رخ بکشد. دومین شخصیتش عشق است. عشق ادامه دهنده این کنش میشود. عشق شخصیتی است که همون کنشی که تو میخواست آغاز بکند، عشق اون رو ادامه میدهد و کاری که میکند این هست که به جهان آتش میزند. یک عمل داستانی اتفاق میافتد، یک کنش اتفاق میافتد، به جهان رو به هم میریزد، جهان غرق در آتش میشود. سومین شخصیت ملک هست. همونطور که گفتیم شخصیت ها بر اساس عمل کردشون، چگونگی شخصیتشون شناخته می شود در روایت داستانی، بر اساس این عمل کردی که در این بیت حافظ بیان می کند، به نظر می رسد یک شخصیت های بی خاصیتی هستن. فرشتگان یک وجود بی تفاوت، سرد. نگاه کنید، جلوه کرد رخت، دید ملک عشق نداشت، بی تفاوت نسبت به این جلوه، همینجور مات نگاهش کردن. پس یک شخصیتی هست بی خاصیت. یکی دیگر از شخصیتهایی که در این داستان باز مطرحه، عقله. و همونطور که خود ما میشناسیم و همین داستان هم باز اگه قراره گفتیم شخصیت ها باید روانشون و درونیاتشون در عمل و اکشن و کنش داستانی نشون داده بشه، عقل هم یک شخصیت فضول و جستجوگره و کنجکاوه و سوداندیشه. میخواد از این ماجرایی که به هم خورده، از این بازار شلوغی که شروع شده، یه چیزی برای خودش برداره. عقل میخواست از اون شعله چراغ افروزد، میخواست یه چیزی به طور خودش بزنه و میخواست، حساس بود، کنجکاو بود که ماجرا چیه، از این ماجرا سر در بیاره. یکی از شخصیت ها عقله. یکی از شخصیت ها مدعی است. حالا ما وارد بحث تفسیری غزل نمیشوم که مثلا مدعی آیا ابلیس هست، نمیدونم فلان هست، ولی توی غزل ما یکی از شخصیت ها مدعی است که میخواد، اونم میخواد بیاد وارد این ماجرا بشه، ببینه که چه خبره و یک کنش دیگری اتفاق میفتد. در به روی او میبندن و نمیتواند وارد میدان بشود. دست غیب میآید و بر سینهش میزند و او را از میدان دور میکند. یکی دیگر از شخصیت ها، یعنی اصلی ترین شخصیت در این رویدادها، آدم هست. که راوی به نمایندگی از آدم داره حرف میزنه، خودش جزو این آدم هاست و در ماجرا بوده و از این نظر زاویه دیدش اول شخص، خودش داره گزارش میکنه چه اتفاق افتاده است و قهرمان در داخل قصه حضور داره، راوی در اون ازل حضور داره و این به هم خوردن جهان با این به رخ کشیدن زیبایی، آمدن عشق به میان و آتش زدن به هستی و بی‌تفاوتی فرشته ها و نمیدونم فضولی عقل و آمدن مدعی، همین ها رو به چشم دیده و برای ما داره نقل میکنه و از جمله توی این آدم های فرعی داستان دیگران هستن که قهرمان داستان راوی است ولی دیگران هم حضور دارن، ماجراهایی رو برای خودشون بالاخره چیزهایی دوختن. ببینید آرامش به هم خورده است، تجلی به وسیله اون توی به وسیله زیبایی خودش خواسته این زیبایی رو به رخ بکشد، نشان بدهد و عشق آمده این بازار رو گرم بکند و عقل میخواست در این بازار برای خودش سودجویی بکند، چراغی به نفع خودش بیفروزد، اون هم نتوانسته. اما قهرمان ما راوی، جان الوی هوس چاه زنختان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمن در خم زد. راوی آدم حافظ از جهان ازل ملکوت که می توانست این ماجرا را ببیند، برای رسیدن به چاه زنخدان او، سقوط به جهان ناسود، دست در این حلقه کمند گذاشته و قدم به قدم وارد جهان ناسوتی مادی شده است. پس یک سه چهار عمل داستانی اتفاق می افتد، کنش اتفاق می افتد و انسان پا بر روی هستی می گذارد به این امید که یه روزی در چاه زنخدان اون تو که اون زیبایی رو دارد و میتواند هستی رو به هم بزند، آشوب ایجاد بکند و اون چاه برسد. پس میبینیم، نگاه کنید، بر اساس این تحلیل من، ما با در این روایت با یک موقعیت ابتدایی سر و کار داریم. این موقعیت با تجلی تو به هم میریزد، آشوب شروع میشود، در این آشوب مدعی رد میشود، عقل کنار گذاشته میشود، بیتفاوتها با آتش غیرت میسوزند و یک نفر انسان، آدم و حافظ راوی به عنوان قهرمان این ماجرا اون زیبایی رو میبیند و به هوس چاه زنخدان او با کمند اون زلف، میدانید کمند از نظر نشانه شناسی عرفانی زلف به جهان کثرت مربوط میشود، با کمند اون زلف پای در هستی مینهد. اکنون یک آرامش دیگر، یک موقعیت دیگر به وجود آمده است. واقعا قصه از نظر مدرنیسم امروزه مطرح بکنیم، قصه ادامه دارد. اکنون این آدم، این راوی و این قهرمان باید مسیر دیگری را آغاز بکند تا بتواند جان الوی به اون چاه زنختان، هر کس در زندگی خودش این مسیر را آغاز میکند و پیش میرود. پس به این ترتیب ما میتوانیم در غزلهای حافظ روایت داستانی را به این معنا شاهد باشیم. این یک مثال. مثال دیگرش، سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. این هم می توانیم مثل همون قبلی بحث بکنیم. من برای اینکه وقتمون داره تمام میشه، میخوام وارد نوع دیگری از این مثال هامون بشویم. یک دیگر از داستان غزل هایی که در اون روایت دقیقا به همون معنایی که برای شما بحث کردم اتفاق می افتد، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. مکان روایت میخانه است و زمان روایت دوش، اما این دوش باز بر میگردد به شب ازل و به یک زمان اسطوره‌ای و شخصیت ها باز میشود ملائک، راوی، آسمان، 72 ملت و دیگران. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. عمل روایتی آمدن اونها به میخانه، این خودش یک عمله، حرکت فرشت ملائک و وارد شدن اونها در مکان میخانه یک کنش داستانی است. در اونجا تازه یک سرشتن گل اتفاق می افتد، پیکر سازی اتفاق می افتد، باز یک با یک عمل ما سر و کار داریم و آفرینش اتفاق می افتد، باز با یک عمل سر و کار داریم. اکنون آفرینش اتفاق افتاده است، آدم ها اتفاق افتادن، وجود دارند و در این صحنه و در این مکان برای یافتن به حقیقت به جنگ رسیدن، دارن می جنگن، به سر و کله هم می زنن و به اوج بحران و به اوج شلوغی روایت داستانی میرسیم. اما در این وسط یکی از این آدم ها توانسته از حقیقت رو پیدا بکند. اونها مشغول زدن به سر و کله هم هستند. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدن. باز راوی هست، قهرمان داستان راوی هست که میتواند او را پیدا بکند و او مجسمه تمام کمال حقیقت هست و با صلحی که بین او و او می افتد، در واقع این راوی هست که به حقیقت می رسد و دیگران همینطور در بحرانهای خودشون باقی ماندند و با شادی صوفیان این حرکت از یک موقعیت به موقعیت دیگر دوباره اتفاق می افتد. جشنی که می گیرن در این یافته شدن حقیقت، در این رسیدن به صلح، در کشف حقیقت. پس یک ماجرا دوباره به یک حرکت از یک موقعیت، رسیدن به یک موقعیت دیگر، مکان، زمان، راوی، زاویه دید، همین اینها می بینیم که در حافظ به کار گرفته می شود. غزل دیگری که میخواهم و میتوانم از اون باز برای شما مثال بزنم، غزل سحر چون خسرو به خاور علم بر کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد. غزل شروع میشود، زمان صبح، روایت دقیقا زمان رو برای ما روشن میکند و ماجراها آغاز می شود. چو پیش صبح شد روشن که حال مهر گردون چیست، بر آمد خنده خوش بر غرور کامکاران زد. و در بیت‌های بعدی نگارم دوش در یک فلاشبک برمیگرده به دیشب که این سحر این اتفاق افتاده و از یک ماجرای دیشبی خبر می‌دهد. پس به این ترتیب توالی زمانی ما از دیشب و صبح و بعد از این ادامه پیدا می کند و در چندین بیت چندین ماجرا به وسیله این نگار اتفاق می افتد. چشم باده پیمایش بر هوشیاران سلام می زند، این یک عمل داستانی. بعد ره شب زنده‌داران رو می زند، این دوم عمل داستانی. بر قلب سواران می زند، خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد، این سومین عمل داستانی. چون نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاران زد، از روی کشته‌هاش هم رد می شود و در نهایت حافظ به این نگار خودش و این ماجراها می رسد. من از این هم رد می شدم تا این بحث ره که در بیشتر حافظها این فرم هم اتفاق می افتد برایتون مطرح بکنم. در اکثر غزلها حافظ با زیرکی و هوشیاری، واقعیت اینه که یکی از کارهای بسیار زیبای آقای محمد خانی که از خداوند میخواهم بی شایبه به عنوان یک برادر کوچیک ایشان به ایشان خداوند طول عمر دهد و سلامت بدهد و همچنان در این خدمات فرهنگی ایشان را موفق بکند، همین راه انداختن بحث‌های چه مثلا گاهی یک سال گاهی دو سال در یک کتاب همینجور ادامه پیدا می‌کند و کاش من خودم به عنوان یک دانشجو حضور پیدا می‌کردم و همه سخنران‌های دیگر و گویندگان دیگر هم نظراتشون رو می‌شنیدم. خب سال‌ها می‌شود از حافظ حرف زد. حافظی که از معجزه‌های جهان خلقت هست، واقعیت اینه که بی خود لسان الغیب بهش نگفتند، بی خود این حرف ها در طول تاریخ این لقب ها از دل یک ملت ناخودآگاه ملت زاده نمی شود و به کسی اطلاق نمی شود. و این همت آقای دوست عزیزم آقای محمد خانی هست که نشان می دهد برای شما این شعور والا را. واقعیت اینه که این شعور والا من معتقدم که در بسیاری از چیزها اون تکنیک‌های عالی رو به دست آورده است و شعر خودش رو به قله کشیده است که از همه امکان‌های زبانی و روایی بهره برده است. مثلا وقتی با خطاط‌ها میشینید نگاه میکنید، عاشق شعر حافظم به خاطر اینکه چنان واژگان رو چیده، مثلا که ها را پشت سر هم چیده که به یک خطاط امکان میدهد بتواند طراحی تصویری از این کشیده‌های کاف ایجاد بکند. با موسیقیدان‌ها میشینید میبینید که شعرش چجوری مثلا تمام دستگاه‌های موسیقی ایران رو، و نمیدونم زبانشناس ها میشینیم، با ادیب ها میشینیم میبینیم چجوری استعاره ها و همه چیز. و حالا این بحث را واقعا حافظ روایت رو به شکل غریزی، نه به شکل کلاسی و اینجور که ما میشناسیم، حس میکرده، یک وجود کامل در یک شعور والا، در یک برانگیختگی والا حس میکرده و توانسته از این تکنیک ها سود بجوید. من دقت کردم از این تکنیک حافظ فراوان سود میجوید. یک سکانس به اصطلاح سینما، یک فراز روایی رو مطرح میکند و ما رو جلب سخن میکند و بعد ول میکند، دنبال غزل خودش رو میگیرد. از اونها اینها هست، تقریبا میشه گفت مثلا بخشی از روایت حضور داره، دیگه یک روایت کامل حضور نداره، یک فرازی رو، یک شروعی رو. مثل این شعر: زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و سراهی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فراگوش من آورد و به آهنگ حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست. میبینید اصلا به قول نیما، همینطور که نیما اکنون شاعر را و گوینده هنری امروز را دعوت میکند به عینیت و دعوت میکند به توصیف جزئی صحنه که از کلیگویی او را دور بکند، دقیقا حافظ وارد یک چنین روایتی میشود. شما تمام تصویر، تمام ابعاد این شخصیت را به وضوح میبینید. زلفش آشفته است، عرق کرده است، حالا از مستی، از تب، از گرما، و میخندد و لبش مست است، پیرهنش باز، دکمه ها بسته نیست، با یک حالت پریشان و آوازخوانان و همون نمیدونم باده و اون هرچی در دم دستش هست و یعنی بهتر از خود ابیات نمیتوانم براتون ترسیم بکنم. و این حالت: سر فراگوش من آورد و با آهنگ حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست، دقیقا یک داستان را شروع می کند و ما را با همراه این منطق روایی به اوج صحنه می رساند و قطع می کند. حالا خود راوی به میدان می آید: عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست، و ادامه غزل را به کار می گیرد. یا مثلا اون غزل: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منگار. دو سه بیت یک ماجرا، یک صحنه ای از روایتی را آغاز می کند و ما را در صحنه قرار می دهد، شریک احساس و عاطفه خودش می کند و ادامه را به شکل غزل، همون زبان غزل، راوی خودش سخن می گوید. پس من می خواستم این رو بگویم که همچنان که فردوسی ما به عنوان یک گوینده بزرگ، همسنان که مولانای ما، عطار ما، به عنوان یک هنرمند بزرگ و به عنوان کسانی که با شعور بالای هستی وصل بودند، در ارتباط بودند و از اون طریق به اون انسان کامل درونی خودشون و اون کمال خودشون رسیده بودند و به قول یونگ میتوانستند با ارتباط با ناخودآگاه جمعی خود و ملتشون در اوج حرف بزنن و همه تکنیک‌ها توی سخنشون دیده بشود، حافظ هم مثل اونها، مثل فردوسی، وقتی میخواست روایت بیان بکند با همه عناصرش، با همه کمالش، با همه تکنیکش از این نوع بیان در غزلهای خودش سود میجوید و استفاده میکند. متشکرم.